Please turn with me this morning to the book of Acts, Acts chapter 10.
تا به کتاب اعمال رسولان نگاه کنید فصل دهم. کتاب اعمال رسولان فصل ده آیه 43. کتاب کلام معروف و راجع به خداوند ما عیسی مسیح صحبت میکنه و چنین میگه: پیامبران جملگی درباره او شهادت میدهند که هر که بدو ایمان آورد به نام او آمرزش گناهان خواهد یافت. و این اشاره داره به پیامبران راستین. و اعمال رسولان فصل دهم به ما این راجع به تحولی روحانی و نجات یک مرد رومی صحبت میکنه به نام کورنلیوس. و این طولانی ترین تاریخچه ای هست راجع به کسی که مسیحی شده در کتاب مقدس. در اینجا 66 آیه به ما داده شده و به ما گفته شده که چگونه این مرد خداوند عیسی مسیح رو میشناسه و نجات پیدا میکنه. و لذا این واقعی بسیار مهمی هست و با امید خدا سعی میکنیم از این مطالب درس هایی رو بگیریم تا به ما یاری بده تا خدای خود رو بهتر بشناسیم و او سالک باشیم، او رو خدمت کنیم و قدر کاری رو که مسیح برای ما انجام داده بهتر بدونیم. موضوع صحبت اینه: تنها مسیح کافیه، هیچ کس دیگه قادر نیست این کار انجام بده. و از ابتدا میخوام یک سوال کوچیک رو از شما بپرسم. به نظر شما کدام مذهب واقعا از سوی خداست؟ مردم سوال میکنن، در این جهان دینهای زیادی هست، ادیان زیادی هست، کدوم دین هست که درش یک نجات دهنده وجود داره؟ متاسفانه باید بگم که من گاهی ناراحت میشم، زیرا حتی بعضی وقتا کسانی رو میبینیم که خود رو مسیحی میدونن هنوز مطمئن نیستن. وقتی که میگن خب اون یکی دین چی؟ بعضی ادیان دیگه چی؟ اونها هم یه خدای اعتقاد دارن، کارهای خوبی رو انجام میدن، پس اونها هم باید خداوند بهشون رحم کنه. اما اینا نظر این افراده که اینگونه فکر میکنن. اما در اینجا کلامی گفته شده راجع به کورنلیوس که واقعا میبینید که تنها یک نجات دهنده وجود داره و تنها یک دین راستین که میتونه شما رو نجات بده. خصوصیات و ویژگی هایی وجود داره که اونها رو بیان میکنیم تا به شما نشون بدیم که این فرد خصوصیات و ویژگی های مهمی رو داره و همه اینها که کورنلیوس اونها رو داره و آدم خوبی از ظاهرن باعث نجاتش نمیشه، چیزی در اون کم هست. و کورنلیوس باید درک میکرد که بدون آمدن نزد خداوند عیسی مسیح و شناخت او هیچ امیدی برای او نیست، هیچ امیدی در این جهان نیست و به علاوه هیچ امیدی در جهان بعدی برای فرد نیست. پس دوستان عزیز به خصوصیات کورنلیوس توجه کنید که در اینجا راجع به ما گفته شده در کلام خداوند. اما همه اینها بیفایده است، هیچ کدومشون ارزشی نداره مگر اینکه کورنلیوس به طور شخصی نجات دهنده و خدای خود رو بشناسه. شاید کسانی که این پیام رو میشنون و یا در بین ما هستن هنوز با خودشون میگن خب بقیه ادیان چی؟ بعضی ادیان چیزهای خوبی درشون هست و کارهای نیکی رو انجام میدن. حالا پاسخ اون رو ما در اینجا میبینیم. بذارید به این واقعه نجات کورنلیوس دقت کنیم. و آنچه که میخونیم از نظرات شبان نیست و واعظ نیست و این رو در کلام خداوند میخونیم. در مورد کورنلیوس به ما گفته شده که در آیه 1 در قیصریه مردی بود کورنلیوس نام، از فرماندهان هنگ رومی، موسوم به هنگ ایتالیا. و میخونیم او و اهل خانهش همگی پرهیزگار و خداترس بودن. و این چون یک فردی به امپراتوری روم تعلق داشت و این فرمانده یک هنگ بود، یعنی 100 تا سرباز زیر دستش بودن. اون چیزی که برای این فرد مهمه دانش و غیره نیست، امپراتوری از این فرد چه میخواد؟ این فرد به خودش اون چی رو داشته باشه، اقتدار رو داشته باشه، احترام بگذاره. این مرد باید قدرت داشته باشه، نه قدرت خدا رو، بلکه به عنوان یک سرباز رومی قدرت و احترام داشته باشه. اما این کورنیلیوس که در یک مملکتیه و یهودیان زندگی میکنن، این کورنیلیوس دین یهود رو میپذیره، که به ما گفته شده اهل خانهش پرهیزکار و خدا ترس بودن. این مردی مذهبی هست، مردی بوده که بت پرست بوده، اما اکنون به دین یهود گرویده و مقام بالایی هم داره. این فرهنگ یکی از فرماندهان رومه. نکته دوم رو در آیه دو میخونیم که این کورنلیوس در زمینه مذهبش خیلی جدیه. میخونیم که پرهیزکار و خدا ترسه. این فرد جدی هست در اونچه که بهش اعتقاد داره و کاری که انجام میده. این موضوعی که باید توجهمون رو بهش جلب کنیم. در این جهان عده‌ای زیادی هستن که ایمان دارن و مؤمنن و اون کارشون رو با صمیم قلب انجام میدن. نماز میخونن، صدقه میدن، کارهای بزرگی انجام میدن و این رو از صمیم قلب انجام میدن. اما چنان که میدونید دوستان عزیز، شما میتونید خیلی جدی باشید و با جدیت به اشتباه برید. و اینکه کسی واقعا از صمیم قلب چیزی باور داره، این باعث نمیشه که او به سوی خدای زنده و حقیقی برسه. و اینو در کورنلیوس میبینیم. یک مرد مذهبی هست، به علاوه پرهیزکار و خدا ترسه، جدیه در اون دینی که داره، اعتقادی که داره. وقتی که میخونیم خدا ترس بود، به چه معناست؟ گاهی ما حتی از مردم میپرسیم دوستان عزیز، شما به چه علت یک مسیحی هستی؟ اونا میگن من از خدا میترسم. اما کورنلیوس خدا ترس بود، اما این کافی نیست. نه تنها این خدا ترسه، همین آیه به ما میگه که این رو به خانوادش هم یاد داده. اون میگه او و اهل خانهش همگی پرهیزکار و خدا ترس بودن. او به خانوادش یاد داده، به زن و بچهش و حتی خدمتگزاراش. وقتی که میبینن این چه مرد خدا ترسیه، این الگو رو برای اونها هم گذاشته. اما هنوز کافی نیست. میبینید این خصوصیات خوبی رو داره، اما اینا کافی نیست تا او رو نجات بده. و این واقعا زندگی کورنلیوس مثل زندگی بسیاری از مؤمنان هستن، کسانی که میگن ترس از خدا رو دارن، شاید به حتی به کلیسا میرن، حتی دوست دارن به کار کلیسا کمک کنن، اما هنوز تحول روحانی در اونا روی نداده. دوستان اینو باید بیان کنیم. دوستان عزیز، شما بیاد به کلیسا. و این افراد چون این کسانی هستن که مثل کورنلیوس هم به کلیسا میان، پرهیزکارن، خدا ترسن، اما هنوز نجات نیافتن. دوستان عزیز، ما صرفا نیاز نداریم که به کلیسا بیایم. من واقعا نجات پیدا کنم، من نیاز به اون نجات دهنده دارم. من باید رابطه‌ام با خدای زنده و حقیقی برقرار بشه و این بسیار مهمه، زیرا اینکه ما یه کارهایی رو انجام بدیم، یک سری سنتهایی رو به جا بیاریم، قادر نیست تا ما رو نجات بده، حتی اگر خودمون مسیحی بخونیم. کورنلیوس چنین فردی هست که کارهای مذهبیش رو انجام میده، اما دلش هنوز لمس نشده، هنوز نجات نیافته. و این وضعیت کورنلیوس هست که ما میخونیم راجبون در این آیات. در آیه دو یه مطلب دیگه هم به ما گفته شده که میگه کورنلیوس سخاوتمندانه به مستمندان صدقه میداد. این فردیه که واقعا دست و دل بازه، اون چیزی که داره با فقیران، مستمندان بهشون کمک میکنه، بدون شک به بیوه زنها پول میده، صدقه میده. در همین آیه به ما گفته شده که پیوسته به درگاه خدا دعا میکرد. نمیبینید کورنلیوس کسی هست که دعا میکنه، صدقه میده، پرهیزکار، خدا ترسه، در اون حدی که خدا رو میشناسه به درگاهش دعا میکنه. اما حتی دعا هم کافی نیست. اینکه شما چقدر دعا میکنید دلیل نمیشه که شما نجات یافتید. شما نزد کدوم خدا دارید دعا میکنید؟ دعای من نزد کدوم خداه؟ به درگاه کدوم خداست؟ در آیه 3 و آیه 4 میخونیم که کورنلیوس چه خصوصیات دیگه ای داره؟ او حتی یک رویا میبینه. میگیم روزی حوالی ساعت 9 آشکارا در رویا دید که فرشته خدا نزدش آمد و گفت ای کورنلیوس. و او گفت بله سرورم. به نظر میسی که خداوند دعای کورنلیوس رو شنید و او رویایی رو دید. اما حتی رویا هم کسی رو نجات نمیده. سوال اینه، آیا خداوند دعای کسی رو که ایمان نداره میشنه؟ و بله. شما قبل از اینکه مسیح رو بشناسید و نجات یابید، خداوند دعای شما رو میشنوه، زیرا اگه نشنوه چگونه شما نجات پیدا کنید؟ اما خداوند خدای رحمته، خدای فیضه. حتی دعای کسانی که مسیح رو نمیشناسن گاهی پاسخ میده. اما بیاد داشته باشین دوستان عزیز، همیشه این فیض عام هست برای انسانها. وقتی که خورشید میتابه صرفا بر روی مسیحیان نمیتابه، بر همه انسان هاست. وقتی که باران میاد صرفا بر روی مزرعه مسیحیان نمیباره، بلکه بر همه زمین ها میتابه. این فیض عامه. خداوند به دعای بعضی ها پاسخ میده، اما اون فیض خاص مهم. اما آیا خداوند پدر آسمانی من هست؟ آیا اون برکات آسمانی و روحانی رو به من داده؟ آیا من قدرت او رو در زندگی میبینم؟ آیا تحول روحانی رو تجربه کردم؟ این فیض خاص هست که ما بهش نیاز داریم. از کورنلیوس میبینین این فیض عام بهش داده شده، دعاش شنیده شده، پاسخ داده شده. و این خصوصیات کورنلیوس هست. در آیه 31 وقتی که پتروس میاد نزدش بهش چنین میگه، میگه کورنلیوس دعایت مستجاب شده و صدقاتت در حضور خدا به یاد آورده شده. ببینید خصوصیات کورنلیوس رو به عنوان یک فرد که هنوز مسیحی نشده، این یک رویا حتی میبینه، حتی یک فرشته خدا نزدش میاد و باهاش صحبت میکنه. آیه 3 میگه آشکارا در رویا دید که فرشته خدا نزدش آمد و گفت کورنلیوس. کورنلیوس نیاز داشت تا اون فرشته نزدش بیاد و باهاش صحبت کنه، زیرا قبل از این که اعمال رسولان به فصل 10 برسیم و اون تاریخ رو میخونیم، انجیل صرفاً به یهودیان میرسیم. اما از فصل 10 یونان در تاریخ ابتدای کلیسا، انجیل اکنون صرفاً برای یهودیان نیست، بلکه برای غیر یهودیان نیست و چه یهودی چه غیر یهودی همه در مسیح برابرن و وارد کلیسا میشن. از خداوند دیگه تفاوتی نمیگذاره بین بشریت که یهود و غیر یهود باشه، نه، صرفا یک قوم وجود داره و اونا قوم برگزیدن، مسیحیان راستین، کسانی که توبه کردن و ایمان میارن به خداوند ما عیسی مسیح و به کار مسیح بر روی صلیب اعتماد میکنن، اینها میشن قوم خداوند و اینها مغفرت گناهان رو دریافت میکنن. اما در این لحظه کورنلیوس هنوز به اونجا نرسید و ما دیگه این فرشته و رویا رو نداریم. همه اینها به آخر رسیده. هر آنچه که می‌خوایم راجع به خداوند و اراده او بدونیم در کلام خداوند مکتوبه. اما کورنلیوس نیاز داشت تا این رویا رو ببینه. نیاز داشت تا پتروس نزدش بیاد و توضیح بده. ما دیگه به اونها نیازی نداریم، زیرا ما کتاب مقدس رو داریم که کامل هست و هر آنچه که نیاز داریم در کتاب مقدس مکتوبه. دیگه رویا به آخر رسیده، مکاشفه به آخر رسیده، فرشته رو کسی نمیبینه، هر چه که نیاز داریم در کتاب مقدس برای ما مکتوبه. اما برای کورنلیوس این ضروری بود و این خصوصیت کورنلیوس هست. ببینید این برکات بهش داده شده. آیه 21 ببینید خداوند چگونه اون رو توصیف میکنه. پتروس وقتی که پایین میره و میگه من همون هستم که شما میجویید، اونا میگن کورنلیوس فرمانده ما را فرستاده، اون مردی پارسا و خداترس است و یهودیان همه به نیکی از او یاد میکنن. میبینید وقتی که خادمین در رو باز میکنن، این گونه او رو توصیف میکنن که مردی پارساست، خداترسه و همه به نیکی از او یاد میکنن. کتاب مقدس میگه در حضور خداوند هیچ کس پارسا نیست. در حضور مردم شما ممکنه پارسا باشید، اما برای پارسا شدن در حضور خداوند شما نیاز به پارسایی دارید که در مسیح هست. خوب دقت کنید به خصوصیات کورنلیوس. اون حتی فردی فروتن هست. میبینید همه این خصوصیاتی که گفتیم داره، حتی فروتنه. و این ضروریه برای اینکه اون نجات پیدا کنه. به چه علت؟ زیرا در درون ما، همه ما انسان‌های مغروری هستیم، پر از غروریم، کاملا از خود راضی هستیم. در آیه 25 ما چه گفته شده؟ وقتی که پتروس به خونه میاد، کورنیلیوس چه کار میکنه؟ آیه 25: چون پتروس به خانه درآمد، کورنیلیوس به استقبال او شتاف و به پایش در افتاد، او را پرستش کرد. اما میخونیم که پتروس او را بلند کرد و گفت: برخیز، من نیز انسانی بیش نیستم. کورنیلیوس خب نمیدونست، اما داره احترام میگذاره، فروتنه، و پتروس او را توبیخ میکنه، میگه این کار درست نیست. اما این کورنیلیوس که یک فرمانده هنگ، 100 تا سرباز زیر دستش، اما ببینید اکنون وقتی که خادم مسیح میاد، یک ماهیگیر در حضورش تسلیم میشه، سر فرود میاره. فروتنیشو میبینید چقدر فرد فروتنی هست. اما وقتی که به مسیحیان میخونیم که چگونه نجات میابن و اینا میگن که فردی که فکر میکنه این مرکز دنیاست و چقدر مغروره، و وقتی که انجیل رو میشنن به پی میبره که هیچه و واقعا بیارزشه و فروتن میگرده و اینگونه نزد مسیح میاد و نجات پیدا میکنه. ببینید کورنیلیوس هست، هیچ قدرتی در این دنیا نمیتونه او رو اینگونه فروتن سازه، و این فقط قدرت روح القدسه. دوستان عزیز، آیا شما یک فرد فروتن هستید؟ آیا من یک فرد فروتنم؟ ببینید همه اینا برای ما ضروریه، اینا خصوصیات خوبی هست، اما به تنهایی قادر نیست کسی رو نجات بده. اینا ممکنه در فردی زیاد باشه و ما فکر کنیم اینا او رو نجات میده. همه اینها به تنهایی و جدای از مسیح قادر نیست او رو نجات بده، اما همه اینها روی میده قبل از نجاتش. و کتاب مقدس میگه همه پارسایی های ما در حضور خداوند مثل یک گلیم پوسیده و پاره است. شما هیچی ندارید نزد خدا بیارید تا به خاطر او پذیرفته بشید، مقبول بشید، هیچ. و همین دلیل فروتنی بسیار ضروریه تا ما رستگاهی رو بیابیم، تا مسیح رو بیابیم. و در اینجا در مورد کورنیلیوس میبینیم که او به علاوه فردیه که مطیع هست. با آیه 7 و 8 دقت کنید، میخونید به محضی که فرشته با آیه صحبت میکنه، او خادمینش رو میفرسته که اون پتروس رو بیابن. آیه 7: چون فرشته که با او سخن میگفت او را ترک کرد، کورنیلیوس دو تن از خادمان و یکی از سپاهیان خس را که مردی دیندار بود فرا خواند و تمام ماجرا را به دیشان باز گفت و آنها را به یافا فرستاد. میبینید ضرورت انجیل رو میبینید که بلافاصله ما باید به پیام و دعوت اون پاسخ بدیم، زیرا ما نمیدونیم لحظه بعد چه روی میده. وقتی که این فرشته میاد و اون دعوت رو به کورنیلیوس میرسونه، او اطاعت میکنه و دعوت رو میپذیره، به تعویق نمیاندازه. و شما وقتی که میشنوید راجع به تنها خدای زنده و حقیقی و شما رو دعوت میکنه و نجات دهنده رو به این جان میفرسته در شخص خداوند ما عیسی مسیح و ما رو دعوت میکنه، او که بر روی صلیب مرد و ما راجع به اون صحبت میکنیم در جلسه بشارتی، شما اون نجات دهنده که بهش اعتقاد داری چگونه است؟ او زنده است، در روز سوم رستاخیز کرد از میان مردگان. و کورنیلیوس باید این رو بشنوه، باید ایمان بیاره تا رستگار گرده، نه به خاطر کارهایی که میکنه، نه به خاطر خصوصیاتی داره، نه به خاطر اون چی که داره و بهش شاید افتخار کنه، نه بر اساس اون چی که مسیح انجام داده. کورنیلیوس و یا هر انسان دیگه میتونه نجات یابه. اما کورنیلیوس مطیع هست، به این دعوت، به این رویا پاسخ میده. و در آیه 33 چنین میگه، وقتی که پتروس رو میبینه میگه: پس بیدرنگ در پی تو فرستادم و تو نیز لطف کردی و آمدی. رستگاری دوستان بیدرنگ به شما میرسه. اگر واقعا به دعوت مسیح پاسخ بدید، در همون لحظه نجات پیدا میکنید. چه کسانی که مدمان مثال پیر شدن راجب گذشته صحبت میکنن، اونایی که جوونن راجب آینده فکر میکنن، اما کتاب مقدس راجب زمان حال صحبت میکنه و میگه امروز روز رستگاریه، امروز نباید دلتو سخت بسازی. و کورنیلیوس کسی که از فرصت استفاده میکنه. و بذار یکی از خصوصیات کورنیلیوس رو بهش اشاره کنیم. در این آیات ما گفته شده و این رو در آیه 37 میبینیم: و کورنیلیوس چه میگه؟ میگه شما میدانید که این امر چگونه پس از تعمیدی که یحیی بدان موعظه میکرد در جلیل آغاز شد و در سرتاسر یهودیه رواج گرفت. پتروس به کورنیلیوس میگه، میگه شما میدانید راجع به تعمید یحیی، بشارت مسیح و آنچه که خداوند ما عیسی مسیح انجام داد و در سرتاسر یهودیه رواج گرفت. کورنیلیوس اینها رو میدونست راجع به کار و مأموریت خداوند ما عیسی مسیح. و شما هم که این پیام رو میشنوید از این باید آگاه باشید، هیچ چیز در تاریکی و در پنهانی و در خفا روی نداده. کورنیلیوس این حقایق رو میدونست، با اونا آشنا بود. اون میدونست که خداوند عیسی مسیح رو به این جهان فرستاده و صلح رو بشارت میده به انسانها. اما کورنیلیوس با داشتن این اطلاعات هنوز نجات نیافت. حالا بذارید ببینیم پتروس به او چه میگه. کورنیلیوس همه این خصوصیات رو داره، اما اینها کافی نیست تا کورنیلیوس رو نجات بده. اجازه بدید با اون اطلاعات کمی دارم به شما بگم که کورنیلیوس مثل یک مسلمونیه، حتی هنوز اسلام نیومده، مثل مسلمونه، هرچی رو که مسلمون داره داره، مذهبیه، خدا ترسه، کار نیک انجام میده، صدقه میده، نماز میخونه، همه این کارها رو انجام میده و میشه گفت که مسلمون خوبیه. اما اینها او رو نجات نمیده، اینها کافی نیست تا گناهانش بخشوده بشه. این به رستگاری نیاز داره، مثل هر کس دیگه، مثل هر انسان دیگه نیاز به رستگاری داره. اکنون پتروس با او صحبت میکنه. ما مسیحیان اعتقاد داریم که خداوند از وسیله استفاده میکنه. خداوند قدرتش رو داره تا به هر شکلی که میخواد افراد رو نجات بده، اما خداوند همیشه از طریق وسیله این کار انجام میده، از انسان ها استفاده میکنه. و در اینجا پتروس رو خداوند میفرسته به عنوان یک وسیله که از طریق بشارت او کورنیلیوس حقایق عظیمی رو راجع به خداوند ما عیسی مسیح بشنوه و بعد ایمان بیاره و نجات پیدا کنه. پنج مطلب هست که کورنیلیوس راجع به خداوند عیسی مسیح میشنوه و این پنج موضوع باعث میشه کورنیلیوس ایمان بیاره و نجات پیدا کنه. اینها رو در این آیات میخونیم. به آیه 34 دقت کنید. چنین میخونیم وقتی که پتروس سخن آغاز میکنه و چنین میگه: اکنون دریافتم که به راستی خدا تبعیضی میان مردمان قائل نیست. خداوند بین نژاد و قوم و طایفه هیچ فرقی نمیذاره. خداوند انسانها رو تقسیم نمیکنه، سیاه‌پوست و سفیدپوست و اروپایی و شرقی و بی سواد و تحصیل کرده و غیره. حتی در یعقوب فصل 2:1 و در بخش‌های دیگه از کتاب مقدس میخونیم که خداوند به فرد نگاه نمیکنه که او چه کسی از کجا اومده، همه برابرن. و پتروس این گونه آغاز میکنه و اشاره میکنه که خداوند بین انسان‌ها هیچ فرقی نمیذاره. و آیه 35 چنین میگه: بلکه از هر قوم هر که از او بترسد و پارسایی را به عمل آورد مقبول او میگردد. و کسانی که در اینجا هستن میدونن مکاشفه فصل 7 آیه 9 به ما گفته شده که خداوند تعدادی رو نجات میده که هیچ کس نمیتونه اون تعداد رو بشماره و اون از همه اقوام. آیه 9 فصل 7 مکاشفه چنون میخونیم، میگیم: جماعتی عظیم از هر ملت و طایفه و قوم و زبان پیش روی خود دیدم که هیچ کس آنان را نمیتوانست شماره کند. از خداوند از هر قوم و طایفه و زبان انسانها رو نجات میده. ما ممکنه بین مردم فرق بذاریم و بین ملیت ها و رنگ پوست، اما خداوند اگر بخواد کسی رو نجات بده به هیچ کدوم از اینها نظر نمیکنه. هر کس که به مسیح ایمان بیاره نجات مییابه. هر آن تنها چیزی که فرد از خداوند از اون فرد میخواد و خداوند به شما توبه و ایمان رو میده، خداوند به شما این ایمان رو عطا میکنه، زیرا در نهایت هیچ کس نمیتونه افتخار کنه بگه من بودم که مسیحی شدم. و کورنیلیوس باید این رو بشنوه که خداوند بین انسان‌ها هیچ فرق و تبعیضی نمیذاره و برای اینکه قبول بشیم، نزد خداوند پذیرفته بشیم، ایمان به خداوند عیسی مسیح هست. و پتروس باید این حقایق رو بیان کنه و دریابه که خداوند عیسی مسیح او رو صرفاً نزد یهودیان نفرسته، بلکه به غیر یهودیان نیز فرستاده. قبلاً وقتی که بخونید میبینید که پتروس میگه من به خونه غیر یهودی نمیرم، زیرا یهودی بود و فکر میکرد غیر یهودیان مثل سگن، کثیفن، نجسن و این به خونهشون نمیرفت. اما پتروس با این رو دریابه که خداوند تبعیضی قائل نمیشه. و کورنیلیوس نیز باید دریابه که خداوند در نظرش همه انسان ها برابرن و به علاوه دریابه که این پیام توسط عیسی مسیحه که به آدمی میرسه. آیه 36 چنین میخونیم، پتروس چنین میگه: شما آگاهید از پیامی که خدا برای قوم اسرائیل فرستاد به واسطه عیسی مسیح که خداوند همه است. یک پیامبر نیست بلکه خداوند همه است، همه انسان ها. خداوند ما عیسی مسیح خداوند جلاله و به ویژه کسانی که به او اعتماد کنند خداوند و پادشاه و نجات دهنده اونها میشه، شاه شاهان و خدای خدایان. کورنیلیوس باید این حقیقت رو دریابه که عیسی مسیح خداوند همه است و پیام او رو با قدرتی که داشت و معجزاتی که داشت ثابت کرد. خداوند ما عیسی مسیح بر روی آب گام برداشت، مرده را زنده ساخت، طوفان رو ساکت ساخت، 500 5000 نفر رو با نان و ماهی غذا داد، بیماران رو شفا میداد. چه کسی این قادر این کار رو انجام بده مگر خدای متعال؟ وقتی که ما با مسلمین صحبت میکنیم میگیم شما یک معجزه رو بگید که پیامبرتون انجام داد، اما شما فقط به انجیل مرقس نگاه کنید، حداقل 36 معجزه است که خداوند ما عیسی مسیح انجام داده و ثبت شد و معجزات بسیاری که ثبت نشده. دوستان به چه علت اینا رو بیان میکنه؟ اگر شما یک مسیحی هستید دوستان عزیز، نجات دهنده شما یک انسان نیست، خدای متعال، خدای همه است. نه تنها این نجات دهنده معجزات رو انجام میداد، بلکه ببینید پتروس چه میگه در آیه 36 و آیه 37، آیه 38 میگه: خداوند ما عیسی مسیح بر مرگ غلبه کرد، از مردگان رستاخیز نمود. در ادیان دیگه پادشاهانشون، رهبرانشون، پیامبرانشون مردن، ما خداوند ما عیسی مسیح در روز سوم رستاخیز کرد. اول قرنتیان فصل 15 میگه مطابق کتاب مقدس در روز سوم خداوند ما عیسی مسیح از مردگان رستاخیز نمود. پس کورنیلیوس در میابه اولا خداوند بین انسان ها فرقی نمیذاره، دوما عیسی مسیح اون مرد ناصری، اون انسان خدا وقتی که به جان اومد و این معجزات عظیم رو انجام داد، بر روی صلیب مرد اما رستاخیز کرد از میان مردگان و اکنون زنده است. کورنیلیوس با اینها رو بدونه و اون چی که کورنیلیوس میشنوه در آیه 39 و 40 هست. که پتروس میگه ما شاهدان همه اعمالی هستیم که او در زمین یهود و در اورشلیم انجام داد. آنها او را بر صلیب کشید و کشتند، اما خدا او را در روز سوم برخیزانید و ظاهر ساخت. و بعد پتروس ادامه میگه، میگه اما نه بر همگان بلکه بر تنها بر شاهدانی که از خیش برگزیده بود. ببینید برای رستاخیز مسیح شاهدان فراوانی، اما اون مکاشفه و نبوتی که به محمد میرسه چه کسانی شاهدش هستن؟ هیچ کس شاهدش نیست. در اینجا پتروس به ما میگه که 500 نفر در یک زمان بودن و دیدن که خداوند ما عیسی مسیح رستاخیز کرد و پتروس و شاهدان نزدیک با او بودن، خوردن، نوشیدن و او رو دیدن زمانی که رستاخیز کرده بود. کورنیلیوس اینها رو باید بشنوه و بفهمه. آیه 42 چه میخونیم؟ او به ما فرمان داد تا این حقیقت را به قوم اعلام کنیم و شهادت دهیم که خدا او را، یعنی عیسی مسیح را، مقرر فرموده تا داور زندگان و مردگان باشد. دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح داور زندگان و مردگانه و اگر شما در این جهان او را بشناسید، در جهان بعد او شما را میبخشاید. در مسیح هیچ محکومیتی نیست و خداوند ما داور زندگان و مردگان است. هر کس در حضور او ظاهر خواهد شد. این نکته آخری که باید کورنیلیوس بدونه در آیه 43 هست که اشاره داره به پیامبران راستین بدون استثناء. انجیل مسیح میتونه ما رو نجات بده. آیه 43 چنین میگه: پیامبران جملگی درباره او شهادت میدن که هر که بدو ایمان آورد به نام او آمرزش گناهان خواهد یافت. فقط و فقط از طریق مسیح ما نجات می‌یابیم. و همه پیامبران راستین درباره او شهادت دادند که هر کس که به او ایمان آورد از طریق ایمان به مسیح گناهانش بخشوده خواهد شد. پس همه ادیان ما رو نجات نمیده دوستان. شرایط برای اینکه نجات پیدا کنی چه هست؟ همه اینها رو در این آیات به ما گفته شده. هر کس که به نام او ایمان آورد. هر کس، اگر شما ایمان بیاری نجات میاری. لازم نیست یه فرد خاصی باشید. لازم نیست ثواب کنید. لازم نیست کارهای نیک انجام دهید. لازم نیست از یک خانواده خوبی آماده باشید. بعضی حتی افتخار میکنن که خانواده خوبی داشتن. من در اینجا میگه هر کس که ایمان بیاره. هر کس. باید بگی این من هستم. منم که میخوام ایمان بیارم. این تنها شرطه. تنها شرطی که خداوند شما رو میپذیره. هر گناهکاری که نام عیسی مسیح رو بخونه و واقعا توبه کنه و ایمان میاره بخشوده میشه. از طریق نام اوست که ما آمرزش گناهان میابیم. اگر شما هنوز مطمئن نیستید که آیا مسیح شده هستید یا نه و ممکن بگین خب هندوها چیز یهودیا چی و غیره، در اینجا به ما گفته شده تنها از طریق نام مسیح که ما آمرزش گناهان خواهیم یافت. آنچه که ضروری هست ایمان بیاریم. آیه 43 به ما میگه هر که بدو ایمان آورد. به چه کسی؟ به خداوند ما عیسی مسیح که پیامبران راستین در باره شهادت میدن. ایمان به خداوند ما عیسی مسیح، نه به کسی دیگه ای، نه به خودتون، نه به اعمالتون، نه به کارهایی که انجام میدید. اینجا به ما گفته شده که صدقه بدید، به ما گفته نشده از خدا بترسید، به ما گفته نشده که دعا کنید. نه، ایمان میارید. ممکنه بپرسید ایمان چه هست؟ ایمان راستین چه هست؟ ایمان یعنی کاملا اعتماد کنید. یعنی زندگیتون رو به خداوند عیسی مسیح بسپارید. یعنی اعتماد داشته باشید که مسیح اون قربانی اعظم رو انجام داده و تنها از طریق اوست که بخشوده میشید. ایمان اون دستی هست که دریافت میکنه برکات رو به رایگان از سوی خدای زنده. این دست رو باید دراز کنید و دریافت کنید. و ببینید نتیجه اون چه هست وقتی که ایمان میاری. به ما گفته شده هر که بدو ایمان آورد به نام او، یعنی به نام خداوند عیسی مسیح، آمرزش گناهان خواهد یافت. اینجا گفته نشده آمرزش گناه، نه یکی از گناهان، نه چند تا از گناهان، بلکه گناهان، تمامی گناهان، قبل از ایمان، بعد از ایمان، تا لحظه مرگ. دوستان اگر شما هنوز یقین ندارید واقعا جویای مسیح بشید، این کلیسا رو ترک نکنید دوستان عزیز. جویای او بشید تا شما رو نجات بده. نزد هیچ کسی نرید. برید نزد مسیح مستقیم و التماس کنید و بخواهید تا این مغفرت گناهان رو به رایگان به شما عطا کنه. تا شما نیز یک مسیح راستین گردید. و میبینید در آیه 44 میخونیم و تا انتهای آیه، وقتی که پتروس داره سخن میگه، وقتی که کورنلیوس ایمان میاره، روح القدس بهش عطا میشه. روح القدس بر همه آنان که پیام را میشنیدن نازل شد. و بعد میخونیم که او را تعمید میدن. خداوند ما عیسی مسیح تنها نجات دهنده است. هر کس که واقعا به او ایمان بیاره، آمرزش گناهان رو به رایگان در نام او دریافت میکنه. همه گناهانش بخشوده میشه. ایمان از راه شنیدن میاد، نه از راه رویا و خواب. و شنیدن از شنیدن کلام خداوند عیسی مسیح. نزد او بیایید، جویای او بشید. و جز او هیچ نجات دهنده‌ای در این جهان نیست.